أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بعضی روایات داره که نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دعای به کفاف میکردن، عبارت دعای پیامبر اینه: اللهم ارزق محمدم و آل محمد. و من احب محمدم و آل محمد العفاف و الکفاف. خدایا روزی کن به پیامبر و آل پیامبر و هر کس پیامبر و آل پیامبر را دوست می‌داره، یکی عفت بهش بده از جهت روحی، دوم کفاف بهش عطا کن. عفت مال روحه و کفاف مال زندگی ظاهری، مال روزیه. بعد می گفتن خدایا ورزق من ابغض محمدم و آل محمد المال و الولد. اونایی که بغض پیامبر و آلش رو دارن، مال و فرزندانشون رو زیاد کن. توی داستانی هم داره که در بیابان پیامبر تشنشون بود، برخورد کردن به یک شخصی که شتربان بود، ازش تقاضا کردن که شیر داری؟ گفت شیرهایی که داریم اینا مال نوشیدن شتران نیست، برای شبشون میخوان بخورن. گفتم خب اونایی که تو پستانهاشونه؟ گفت اونا رو هم برای صبحشون گذاشتیم، برای صبحشون بالاخره. پیامبر راجع به این شخص یه دعا در حقش کردن: اللهم اکثر ماله و ولده. خدا زیاد کن مال و فرزندانش رو زیاد کن. بعد رفتن به یه شخص چوپان دیگه برخورد کردن، به او گفتن، تقاضا کردن، فوری یه مقدار شیر دوشیده بود، یه مقدار شیر دیگه هم باز اضافه دوشید و زمیمه او کرد و آورد خدمت پیامبر داد و یه گوسفند هم آورد. گفت یا رسول الله، دیگه این چیزی که ما داشتیم اینا بود. گوسفند رو داد و ظرف شیرم داد. پیامبر وقتی میل کردن عرض کردن اللهم ارزقه الکفاف، خدایا روزی او کفاف رو بکن. یکی از این اصحابی که امرای حضرت بود تعجب کرد، گفت برای اون اولی که چیزی بهتون نداد، یه دعایی در حقش کرد که ما خیلی دوست می‌داشتیم، مال و فرزندش رو زیاد بکن. این دومیه که بهتون لطف کرد، یه دعایی در حقش کردی که ما زیاد دوست نمیداریم، کفاف یعنی در حدی که کافی باشه. پیامبر یه قانون کلی فرمودن که اینا خیلی مهمه، با بحث ما هم که داریم صحبت انقطاع رو میکنیم، یعنی جایگاه انقطاع کجاست. پیامبر فرمودن ان ما قل و کفا خیر مما کثر و الها، فهمدن مقدار مال کم باشه اما کافی باشه برای زندگی بهتر از اینه که مال زیاد باشه و فکر انسان رو مشغول بکنه، از آخرت غافلش بکنه. یعنی هم قلت و هم کثرت اینا علت میشه برای یه چیز دیگه. قلت علت برای کفافه، کثرت به ظاهر خوبه اما میدونید کثرت علت برای مشغولیت فکره، که این مشغولیت فکر رو بهش لهو میگن. لهوا به معنی بیخودی نیست، بیخودی لغوه، اما لهو چیزیست که مفیده، در حالی که مفیده اما منو مشغول میکنه به خودش. پیامبر فرمودن این خوب نیست که زیاد باشه منو مشغول بکنه، کم باشه کفاف باشه. بیشتر از این میخوام چه؟ یه داستانی هم داره که یه شخصی وضعش خیلی بد بود، فقیر بود. خانمش گفت که برو پیش پیامبر، از پیامبر تقاضای کمک بکن. اون بعد خدمت پیامبر، پیامبر نشسته بودن، یه دو سه نفرم نشسته بودن در محضرشون. قبل از اینکه حرف بزنه پیامبر فرمودن هر کس از ما تقاضا بکنه ما کمکش میکنیم، اما اگر تقاضا نکنه و دنبال توکل به خدا باشه، دنبال رزق روزی بره، خدا از فضلش کمکش میکنه. این شخص گفت پیغمبر ولو روشون رو به من نکردن اما منظورشون من بودم. لذا برگشت رفت تو خونه. خانمش گفت چیکار کردی؟ گفت اینطوری شد، من حرف نزده پیامبر اینطوری گفتن. خانمش زیاد عقیده به پیغمبر نداشت، پیغمبر زیاد قبول نداشت. گفت پیغمبر چه میدونستن شما چی میخواستی بگی؟ خب برو بهشون بگو. بار دوم فردا دور اومد خدمت پیامبر، هنوز حرف نزده پیامبر مجددا گفتند کسی از ما تقاضا بکنه ما کمکش میکنه، اما اگر بره دنبال کار خدا لطفش میکنه کمکش میکنه. این مجدد گفت همون حرف پیغمبر دوره تکرار شد. پیغمبر معلومه با من دارن میگن اینا، حتما که نباید بگن با شما دارم میگن، با جلو مردم کلی میگن، اما معلومه که به در میزنن دیوار بشنوه. برگشت اومد خونه. خانمش گفت چیکار کردی؟ گفت بابا همون حرف دیروز دوباره پیغمبر گفتن. پیغمبر با منم. خانمش گفت نه تو از کجا میگی پیغمبر؟ با تو هم برو بگو. بار سوم بعد خدمت پیغمبر رو مجددن، بار سوم پیامبر همه حرف زد. این دیگه بار سوم دیگه مطمئن شد پیامبر با اینه، اما از طرف هم میگید حالا بره تو خونه دور خانمش، چون ایمان درست نداشت، خانمش نمیشناخت. از همونجا راه بیابونه گرفت، رفت یه تیشه از یک کسی قرض گرفت و رفت تو بیابون، یه مقدار هیزم تراشید از تو بیابون و بعداش آورد. همون شب حداقل خونه رو گرم کرد با این هیزم ها و فردا مجددا باز هیزم و این تیشه رو بعداش رفت دوره تو بیابون، یه مقدار هم کار کرد، یاد گرفت که چطوری هیزم ها رو بکنه. فردا که رفت هیزم خیلی کرد، چون هیزم زیاد بود مقدارش آورد تو خونه، یه مقدارش رفت فروخت، یه پولی هم به دست آورد و روز بعد باز همین کار کرد و هر روزی که میرد یه مقدار بیشتر زرنگ میشد، فوتوفن کار یاد میگرفت. هیچی، کم کم یه پولی زد سالیا، رفت تیشه رو خرید، حالا قرض گرفته بود چند روز، رفت یه تیشه خرید و کم کم یه چند رو بعد پول دوره پول به دست رو رفت چیزای دیگه خرید و کم کم کارش به جایی رسید که غلام و کنیز و این چیزا خرید و وضعش کوک شد. ای زیاد شد، یاد گرفته بود میرفت. یه زمانی که ثروت حسابی جمع کرده بود رفت خدمت پیامبر و داستانشو نقل کرد. گفت یا رسول، مدتی پیش من بودم خدمتون، شما اینو گفتید اینطور شد. پیامبر فهمیدن من گفتم کسی از ما کمک آد ما کمکش میکنیم، اما اگه برد از خدا بخواد خب ما او رو خدا او رو بی نیازش میکنه. حالا عرضم اینه که ما در حد کفاف کفایتمون میکنه، ولیکن حرص به مالا نمیذاره. این حرصا گاهی مثل این میمونه که تو اتاق شما نشستی یه وقتا احساس کنی در بسته است، آشوب میشه دلت، ها در بسته نیستا، شما اینطور خیال میکنی در بازه، اما خیال کنی در قفله، یه وقتای آشوب میشه بلند میشه میری در رو باز کنی نمی در بازه. که خب اینو بگم، گاهی ما یه آشوب های بی خودی داریم، آشوب های بی خودی، یعنی هم تو فکرم مخشوش میشه نکنه همچین، نکنه با همین نکنه نکنه ها دشمن ای داره سر ما رو زیر آب میکن. چند با تالای آمریکا یا دروغ گفتن به ما، همین 13 آبان امسال یادتونه ما گفتن 13 آبان ما دیگه ایران رو به فروپاشی میکشونیم، این قدم تو تبلیغاتشون گفتن و یه دم تو ایران باورشون شده بود. فکر نکنید حالا همه میخندیدن، نه، بعضی هم گفتن او چی میشه. ما قبلش که خدمت رهبر معظم رسیده بودیم یک کسی داشت میگفت امیدواریم که این مشکلات امسال هم رد بشه، رهبر انقلاب همدن تمام شد، دستشون هم چیه بوده تمام شد، هنوز 13 آبان نیمده بوده بودن تمام شد، که من بعد تو اصفهان یه جا نقل کردم که رهبر معظم بودن تمام شد. یکی میگفت یعنی چه آمریکا که داریم که ما هم چی میگونم چی، یعنی حرف آمریکا رو بیشتر باورش میاد. معاون رئیس جمهور آمریکا میگه امسال عید مسیح رو ما انشاءالله میریم تو ایران برگزار میکنیم، ایران نابود شده سونده میشه. همین ماه گذشته بود عید مسیح، حضرت مسیح علیه السلام، حتی یه دروغای برای خودشون میبافن و ازشو خیلی گفتن تا به حالا. پارسال میگفتن 40 سالگی انقلاب نمیذاریم. خوام بگم اینه خیلیش توهمه، یه توهم میاندازن که رزقا داره تنگ شه همچین شده. یه بود بعضی ها میدید احتکار میکنن، گندم رو احتکار میکنن، اون یکی چیه که هر دفعه هم دیدید یه چیزی احتکار میکنن. خودمونم به هم بگه رحم نمی کنیم، همه رو نمیگم اینجا نشستیم، اونه که رحم نمی کنن نمیان توی جلسات، و ای کاش میمدن و یخت صحبت ها دین به گوششون بخوره، گوش نمیدن. ها میخوام بگم اینه، وقتی ما به رزق کفاف اکتفا کردیم دیگه نگران نباید باشیم. خدای متعال دیگه چی میخواستیم از خدای متعال؟ این روایت رو دقت کنید، امام صادق علیه السلام میفرمان ان الله عز و جل یقول یحزن عبدی المؤمن ان قدرت علیه و ذالک اقرب له منی. اینم حدیث قدسی است که معناش از خداست اما الفاظش از معصومینه. خدای متعال فرماد که بنده مؤمن من دلش قصه ناک میشد وقتی من رزقشو تنگ میکنم، در حالی که مصلحتش همینه که این تو حال تنگی رزق نزدیکتر به منه، یعنی اگه توسعه بش بدم مثلا دیگه تو مچه پیداش نمیشه. مثال میزنم اما حالا تو این حدیث نیست مچه ده اینا، اما اینه دیگه، اونی که او رو به خدا نزدیکش میکنه تو حالت تقتیره. تقتیر یعنی باید یه مورد تنگ دست باشه تا سحر پاشد یه خدایی بگی بیا خدا خدا ناله بزنه گریه بکنه. تو بیمارستان بودیم دیدم این هم تختی ما نماز نمیخون، یه پیر مرد بود به قیافش نمیمد که تارک و سلات باشه. بهش گفتم چرا نماز نمیخونی شما؟ گفت آجا من بدنم نجس، خون لباسام اینا کسی و چوری نماز میخونم. فهمدم مسئله بلد نیست و مسئله بهش توضیح دادم که با همین لباس با این بدن نماز واجبه، نماز که نمیتونی ترک بکنی، که نماز تو هیچ حالی ترک نمیشه، منتها هرچی میتونی کم بکنی نجاست رو کم کن. مثلا حالا دو ست لباس پوشیدی میتونی یک شکم کنی، خب کم بکن. یا مثلا میتونی تطهیر بکنی، تطهیر میتونی لباس رو عوض کنی، عوض کن بدنت رو، میتونی آب بکشی بکن. نمیشه؟ نه، هم تو بایست نماز، همین نماز درسته. قضا هم نداره، خودتو تو زحمت نینداز، اما بی موالاتی هم در نیار، یعنی اونجایی که میتونی کم بکنی نجاست ها کمش کن. خب مسئله رو که یاد گرفت، وقتی دم سحر پاشد و حالا نماز رو خوند و نماز صبح شد، بعد نماز صبح دم چه حال عجیبی داشت، چه صبح خدا حال میکرد، گریه میکرد، مناجات میکرد، دعا میکرد. گاهی اینه که حالا چون تو بیمارستان دل شکسته با خدا حرف میزنه، به ظاهر سختشه اما در واقع به نفعشه. ما نمیتونیم خودمون رو تو زحمت بیندازیم، کسی نمیتونه خودشو مریض بکنه و بندازه تو بیمارستان. اینا یا کسی این کاره کرد، جوانی بود میگفت ما خودمون رو میگمونیم تا امام زمان بیان به دادم، میگمونیم یعنی میریم تو بیابون اونقدر این ورور میریم تا راه رو گم بکنیم، استشگی بیافتیم بیمیریم تا امام زمان به دادم برسیم. گفتم این کاره نکن، تو میخوایی تحمیل به امام زمان بکنی، اتفاق ازت به دادت نمیرسد تو هم استشگی میمیری. این کاره یعنی چه؟ کاره خلاف عقل نگفتن بکن، که یه عقل خدا بهت داده با این عقلت باید کار خوب بکنی. پس ببینید ما با دست خودمون نمیتونیم خودمون رو تو مشکل بیندازیم. اگه کسی این کار کرد چوب میخوره، اما یه وقت گم میشه بعد دیگه اون که گم شد دیالا یقه تو زحمت میفته و به قول ما تو اضطرار میفته، آ پدرش در میاد دیگه، جونش به لب میرسد آقا به دادش میرسد. همچی به داد بیرم میگن ها چه راحت شم، چه خوشش میاد، میگه دیگه کاش همیشه همینطور باشه. پس ما نباید سختی ها ازش فرار بکنی، هر کسی یه وظیفه ای داره، تو سختی ها میفتیم مشکلی نیست، بایستیم کارمون انجام بدیم. یه آیه 213 سوره بقره ببینید چقدر زیبا خدای متعال میفرماد که شما فکر میکنید هم تو وارد بهش میشید، هم حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء و الضراء و زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. که فکر کردین همینطور وارد بهش میشید بی درد سر، بی زحمت، خبرهای گذشتگان بهتون نرسیده که چقدر تو زحمت میافتادن، کنار پیغمبرشون هم بودن، اما همچین میرفت جلو میرفت جلو، دیگه این کاد به استخونشون میرسه، جان به لبشون میرسه. قرآن میگه و زلزلو، جایی میرسید که دیگه متزلزل میشدن، نکند خدا نیست، اون میگفت نکند خدا ما رو رها کرده، اون میگفت نکند خدا با اوناست نه با ما. خب که متزلزل میشدن. وقت جالبه میگه رسول میگفت متا نصر الله، یه کار به اینجا میرسید، رسول میگفت کجاست پس یاری خدا، خدای تو گفته بودی یاری میکنی پس کو. وقت میفرماد الا ان نصر الله قریب، یاری خدا نزدیک. اما چه نزدیکی؟ ما خیال میکنیم نزدیکی اینه که یه سال دیگه چقدر، نه بابا، 40 سال گاهی خدای متعال یکیو نگهش میدار، 40 سال. پس بذاری به جوانه دارم میگم، بذاری یه مقدار کمرتون خمیده بشه، موهاتون سفید بشه، زود به کجا برسیدی. اما تأخیرش بدانی تمام طبق مصلحت، یعنی اینطور نیست که بعضی فکر میکنن، مثلا ماها با گاهی خیال میکنیم، عذرخواهی میکنم از تعبیر ساده به کار میبرم، میگه فلانی میخواد ما رو بچزونه، الفاظ زشتی گاهی ما به کار میبریم، اینایی که تربیت ندارن از این الفاظ تو دهنشون زیاده، فلان میخواد ما بچزونه. چش بچزونه؟ بچزونه یعنی چی؟ یعنی شهوت چزوندن رو داره، بیماری این که دلش بخواد یکی عشق جلوش بریزه بگه آه کیف کرد بذار این خوب گریه بکن، این نیست. کدوم پدر و مادری میخواد بچهش گریه بکنه؟ شما خیلیتون پدر و مادرید، میدونی کدوم پدر و مادری دلش میخواد بچهش گریه بکنه؟ هیچ. اما تأخیر اگه افتاد بچه باید عاقل باشه بدونه به نفعش. این نفع چیه؟ آب دیده شدنه. یه کسی که تأخیر شده بود بعد که گله کرده بود بهش گفته بودن اگر همون روزای اول موفق می شدی قدر نداشتی. اینه. پس عیب دوره مال منه نه مال اونا. اونا هی تأخیر می اندازن 10 سال 20 سال 50 سال، یعنی تا اونجایی که ببینن این داره رشد میکنه میاد بالا، این تأخیر میاد. پس مواظب باشیم اطمینانمون به اهل بیت قطع نشه، اطمینانمون به خدا قطع نشه، یا نگم خدا اینقدر تأخیر انداخته برای چی. ما باید بشناسیم خدای خود رو، امام زمانمون اونقدر شناخته باشیم که بگیم هر کار میکنن درسته، هر چی بدیست از منه. وقتی اینو گفتیم درست میشه. وقتی هی باید به خودم مراجعه کنم نه مشکل کجاست، حلش کنم، هی نگاه به بالا نکنم، نگاه به خودم بکنم. اونا آقاگیشونو خوب بلده، هیچی لازم نیست ما یادشون بدیم. ما بندگی خدا رو درست بلد نیستیم بکنیم، حالا بشونیم فکر کنیم باید چی کنیم. تو بحث قناعت و کفاف میگن این کفافه وقتتون رو باز میکنه. بعد دیشب اون روایت رو خوندم که لذت نماز رو میچشید، پس این یه مصلحته. اما خیلی وقت ما این رو نمیدونیم. حالا خوبه اون ثروتمندایی که تو ظاهر ثروت دارن اما یه تربیت نداره، یه سلام تو دهنش نیست، نه یکی دوتا سا من میبرم ادون بازون حرف نمیزنم، اما نشونتون میده. یه جای تهران من رفتم، بهترین جای تهران، یعنی جایی که متدینه نشه، حدود 2 ساعت من اونجا بوده با مردم، باورتون نمیشه، اما این که دارم میگم مبالغه نمیکنه، یک نفر به من سلام نکرد. من اتفاقا اونجا میخواستم امتحان کنم، میرم اینا سیده که میبینن چقدر احترام میذارن. دو ساعت من اونجا بودم با مردم، یک نفر سلام نکرد، دو نفر اومدن سلام کردن، جفتشون فقیر بودن پول میخواستن. این خوبه؟ این شما فکر اینو بکنی که تربیت نداره. این تربیت کجا میشه؟ تربیت کجاست وقتی کسی سرش نمیشه؟ حالا فکر نکنید من انتظار سلام شنیدن داشتم. من به رفیقم خواستم امتحانی بهش بگم، گفتم ببین من اینجا چون نمیشناسن، حالا تو اسلام بعضیا میشناسن، اونو من قبول ندارم. اون که میشناسد که تو رفاقت و چیه، میخوام ببینم به احترام جدم چیکار میکنه، اینو میخوام ببینم. ادب نداره، یعنی پیغمبر رو نمیشناسه. کیا؟ همینا که ثروت دارن. حالا دستم میبرم همجا اسفانم بلدم کجا، ای خیابونم میبرم تو بیاد ببینید، سلام بهش میکنم ببینید جواب میده یا نه. خوبه؟ بعضی خیال میکنم ما میخوام سلام بشنیم، نه با من تربیت او رو میخوام ببینم چی. گاهی نگرانم میگم سلام بکنم جواب نمیده، من کمک به گناهش کردم، نگاه به قیافش میکنم اینم آمادگی داره جواب بده، آدم هست نیست، ارزیابی میکنم و ببینم یخته به آدمیزاد میخوره و بهش سلام میکنه. ولی بعضی اون نشند قیافه خاصی داره، میدونم سلام میکنم جواب نمیده. اینه. حالا من مرحله بعدشو میخوام بگم، سلام که مرحله اوله، من مرحله دوشو میخوام، سهشو میخوام، چهارشو میخوام، نیست. پس ثروتی که ما رو از خدا دور بکنه، 100 سال نمیخوام همچی ثروتی رو. تا اینجا پیامبر گفتن کم باشد و کفاف، زیاد باشد و الها. الها یعنی من رو به لحو بیندازه، غافل از خدام بکنه، غافل از معاد بکنه، غافل از دین بکنه، غافل از تربیتم بکنه. وقتی من تربیت ندارم چه ارزشی دارم دیگه؟ بلد نیستم یه سلام بکنم، یه نماز بخونم، مقابل خدا تکبر میکنم و این چیزها. حالا فرمود خدای متعال وقتی بنده من بهش تقدیر میکنم، یعنی مالشو تنگ میگیرم، بنده مؤمن من محزون میشه، در حالی که اقرب له منی، این بیشتر او رو به من نزدیکش میکنه. جمله دوم و یفرح عبدی المؤمن ان وسعت علیه و ذالک ابعد له منی. بنده مؤمن من وقتی من پولشو زیاد میکنم اینم خوشحال شد، در حالی که این وسعتی که بهش دادم او را دورش کرد از من. کجا دارید خوشحال میشه؟ خلاصه من نمیدانم چه بگویم، اما یه شخص بود انگلیسی بود، منتها تولدش تو ایران بود، بزرگ شده انگلیس بود، کله پتره میتونست فارسی حرف بزنه، اما درست خلاصه بدون مترجم اومده بود پیش ما، یک ساعت با ما حرف میزد، ایراد میگرفت به قرآن و اسلام، ولی یعنی مسلمون، ظاهرا مسلمون بود، ایراد میگرفت که چرا ارث زن نصف مرده و این توهین به زن هاست، قانون باید این باشه، حقوق باید تساوی باشه. خدای متعال چرا این کاری کرد؟ من اینقدر نشستم برش توضیح دادم، اصلا این مبنای فکریش غلطه. مبنای فکریش چیه که از اون غلط به این نتیجه رسیده؟ مبناش اینه که این ارزش انسان رو به پول میدونه، میگه دیگه به یک کسی پول بیشتر دادی یعنی به اون بیشتر احترام گذاشتی، به اون که پول کمتر دادی یعنی تحقیرش کردی. این تو ذهنشه، چون این تو ذهنشه بعد میگه خب قرآن به زن گفته ارث نیست، گفتم بله خدا، شما قبول داری که جسم مرد و جسم زن با هم تفاوت میکنه؟ یکی که اینا بهش توضیح دادم که جسم مرد قوت بدنیش برای کسب و کاره، زن نباید بگه من ناقص الخلقه هستم چون قوت بدنم کم است. نخه، زن برای یک کار دیگه آفریده شده، اون ریحانه است و لیست به قهرمانه، اون ریحانه است، گل خوشبوه، اون این نبوده که بیاد کار زودار بکنه که. لذا هم جسم مرد ناقص نیست، هم جسم زن، هر دو کامله. هر چی که نیازش بوده خدا توش گذاشته، تو خلقتش کم نذاشه. اما دو نوعه، این میخواد بره دنبال کسب و کار، این میخواد بره دنبال داخل زندگی. استثناء هم داریم، استثناء رو بلش کنید، اما قانون کلی اینه. اینا رو خوب براش توضیح دادم و بعد گفتم بنده خدا وقتی اینطوره، خدای متعال اومده چیکار کرده؟ گفته است اون مرد چون آینده، حالا پدرش مرده، این پسره چون آینده میخواد زندگی تشکیل بده، مثلا یه ارث بهش میدن، خواهرش اون که نمیخواد زندگی تشکیل بده که، اون میخواد تحت کفال یک کسی دیگه، عمر خدا بهش گفته نصف. این که خیلی قانون قشنگیه. کجا خدا اینا تحقیرش کرد؟ بعد برای این که خوب بفهمه اینو بهش گفته، گفتم اگه مرد از دنیا رفت پسرش بی تقوا باشه، دخترش با تقوا باشه، به پسره میگه دو برابر ارث، به دختره میگه نصف، نصف او. اما میدونی پیش خدا اون پسره هیچی عزت نداره، هیچی ارزش نداره، دختره چی؟ چون تقوا داره تمام ارزش اون داره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اینی که براش توضیح دادم، گفتم بنده خدا اصلا اشتباه داری فکر می‌کنی، اون خدایی که به این دختر گفته نصف به تو داده بشه، همون خدا میگه من تو رو دوست دارم. به اون پسری که میگه دو برابر، میگه هیچی دوست ندارم. پس این ارزش به پول نشد. اگه ارزش به پوله، پس به پسر باید بگه بیشتر دوست دارم. این چه فکریه میکنی؟ اینا که من الان اینجا تون گفتم، اونجا یک ساعت براش حرف زدم تا خوب فهمید که ارزش انسان که به پول نیست. چرا اینقدر فکر تو اینه؟ و خوب که اینا رو فهمید، گفت من حالا فهمیدم دین اسلام چی میگه، پس من میرم حالا تو انگلستان رفقاما بیدارشون میکنم، میگم اشتباه فهمیدی، دین اسلام خیلی مترقیه. چیه؟ یعنی چه؟ گفتم من حالا اگه انسان فکر کنه فقط ثروت دنیا ارزشه، وقت همینه که بعضی هم میگن، میگن تو اون کشوری که بارون بیشتر میاد خدا به اونا بیشتر نظر داره. بابا جهان بینی ده، برو درست بکن، تو عقیده خودت خرابه که فکر میکنه هر کی ثروت داره عزیز پیش خداست، هر کی بارون میاد از کجا؟ اینو خدا گفته؟ ما الان مثلا میتونیم بگیم هر کی مریضه پیش خدا مثلا مغضوب خداست، خدا مریضش کرده از دیدش انداخته، میشه اینو گفت؟ کجا همچین قانون ما داری؟ اتفاقا کارتا همین مریضه پیش خدا خیلی هم عزیزه. میتونم بگم هر کی پیر شد، پیر مرد پیر زن، دیگه از چش خدا افتاد؟ کجا معیار ما اینطوری داریم؟ معیار ما نه سن، نه ثروت، نه نعمت های ظاهریه. اگه بحث استدراج، اصلا یه بحث مهمیست تو قرآن هم آمده، استدراج اینه که یواشا یه کسی میخواد یکی رو نابودش بکنه به خاطر اینکه خیلی شیطنت کرده. آدمای کثیفی هستن که خیلی کثیفن، هر چی بهشون میگن دوره کار خلاف خودشون میکنه، و خدای متعال استدراج میکنه. استدراج یعنی درجه درجه میگیردش. چطوری؟ درجه درجه نعمت بهش میده، نه نمیده دا، نعمت بهش میده تا این غافل بشه، استغفار نکنه، آن میگه خدا منو خیلی دوستم داره. بود چی؟ یه مرتبه میگیردش، همچین قافل میشه و میگیره میگیره، یعنی نابود میشه. تو سوره یاسین میگه که ما به اینا وقتی میگیم که انعام بکنه به این فقرا، میگه اگه اینا پیش خدا عزیز بودن این فقرا، خدا بهشون میداد. این که خدا فقیرشون کرده معلومه که پیش خدا موقعیت ندارم، من برای چی بهش انعام بکنم؟ ببینید اول طرز فکرش چیه، با یه بهانه ای انعام نمی کند. خب من اجازه بدید یه ادامه بحثو فردا شبم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امشب ما رو به خرابه شام بردن، عجب خرابه ای. چی شد اون شب؟ در طول مسیر کربلا به طرف کوفه و بعد شام، خیلی اینایی که مسئول قافله بودند که یکشون هم خود شمر بود، اینا خیلی سخت میگرفتن تو مسیر شام، به خصوص سخت میگرفتن به این زنها بچه ها. و اینا زن و بچه ها چون خیلی عزت و شرافت نفس داشتن هیچی نمیگفتن، گریه نمی کردن، حتی بچه ها با بچه ها مواظب بودن. نارو اهل بیت علیه السلام جوری این بچه ها رو تربیت کرده بودن، بچه ها هیچی نمی گفتن، گرسنه بودن هیچی نمی گفتن، به اینا نمی گفتن به ما نون بدید، تا اینا خودشون ناچار می شدن که نون بهشون بدن، اما نمی گفتن، تشنه بودن هیچی نمی گفتن. بچه ها می دونی طاقتشون کمتره، اما در این حال هیچی نمی گفتن. بزرگتر ها یه مقدار مواظبت بودن، حضرت زینب سلام الله علیها گاهی از خودشون می زدن نون چیزای آب یخ داشتن، اینا نگه می داشتن دادن به بچه ها و خودشون زیاد میل نمی کرد. عزت نفسشون می بینید چی بود که زیر بار تقاضا نمی رفتن که به دشمن بگن فلان چیزو ما می خواهیم. وقتی اینا به شام رسیدن، اون فرمانده رفته بود پیش یزید، می گفت جناب یزید تو طول این سفر این خاندان اینا اسیر ما نبودن، ما اسیر اینا بودیم. یزید گفت چی تو؟ خب باور کن، ما توی طول این سفر هر کاری کردیم که اینا یه تقاضا از ما بکنن، هیچی نمی گفتن، حتی کودکانشون حرف نمی زدن و حتی گاهی ما اینا رو می زدیم، گریه می کردن، عشق می ریختن، اما هیچی نمی گفتن، یه کلام میگن نزن، اصلا نزن هم به اینا نمی گفتن. بی عزت نفسشون چی بود؟ در این حال نزدیک شام گفتن جناب ام کلثوم سلام الله علیها به شم گفتن لی الیک حاجه، گفتن من یه تقاضا ازت دارم. اصلا شم ماتش بوده بود که ما اصلا دنبال همین بودم چی میخوان اینا، حالا خیال کرد حالا میگن یه نون به ما بده تشنه مونه، یه میوه چیزی. نه، تقاضایی که کردن فقط اتمام حجت بود، خواستن به این خبیثا بفهمونن که شما خیلی کثیفید، بوی انسانیت نبردید. عزت این خاندان رو ببینید چیه، این خاندان که زیر بار تقاضا نمی رفتن. حاجت چی بود؟ یکی گفتن بگو این سرهای شهدا رو ببرن جلوتر که مردم، حالا وارد شام که میشیم مردم هی نگاه به سرها میکنن، ما رو نگاه نکنن، فاصله باشه، مشغول دیدن سرها باشن، کمتر به ما نگاه بکنن. و همچنین گفتن ما رو از یه دروازه دیگه ببر، این دروازه مستقیم ساعات بود، مردم اومده بودن در دروازه جمع شده بودن، جمعیت زیادی اومده بودن، از اون گفتن ما دور بزن از اون دروازه اون طرفی، شم دید حالا هم که حضرت ام کلثوم ازش تقاضا کردن، تقاضای چی دارن میکنن؟ تقاضای دینی دارن ازش میکنن. اینم که نمیخواست شم دنبال این نبود. این نانجیب همون کسیه که رو سینه امام نشسته، آدم کثیف. وقتی فهمید این دو بحث این خاندان رو خیلی اذیت میکنه، عمدن هر دوتشو به عکس انجام داد. همسرهای شهدا را بین کجاوه ها قرار داد، پخش کرد و هم از همون دروازه برد. کاری کرد که امام سجاد علیه السلام شکایت از شام میکردن و گفتن یه صبح تا عصر ما را تو این شهر گردوندن. گفت رفتیم شام، اینقدر فاصله نیست. حضرت فرمودن چرا؟ ما وقتی وارد کردن سر دروازه سر هر چهار را ما را چند ساعت نگه میداشت تا خوب مردم میمدن نگاه میکردن، سرها رو به یک دیگه نشون میدادن، اسرا رو نشون میدادن. خب چند ساعت که میگذرن بعد میرفتن سر چهار بعدی دور اونجا وای میسدن. و این طور بود که وقت اون شب حضرت رقیه سراغ پدر رو گرفتن، اهل بیت به گریه افتادن. اینا مرتب میگفتن پدران تو رفتن مسافرت رفتن، اما دیدن این خواب پدر دیده لذا گریه کردن و به اون مصیبت شهادت این چهار ساله منتهی شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المبطر اذا دعاه میکشف السوء، امن یجیب المبطر اذا دعاه میکشف السوء، امن یجیب المبطر اذا دعاه میکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد العجل فرجهم. خدایا رحمتتو بر ما نازل کن، دلهای ما را به نور معرفتت روشن گردان و از تاریکی گناه و اخلاق زشت و عقاید انحرافی دور گردان، ما را پاک به لقای خودت نائل بگردان، ما را پاک نائل به زمان ظهور ولیت نائل گردان، ظهورشون رو نزدیک بفرما. رهبر بزرگوار نظام اسلامیمون حفظ فرما، دشمنان رو نابودشون گردان، بیماران رو شفا عطا، گرفتاری ها رو برطرف فرما به جاه محمد.